جایی بودیم شخصی منبری را حالا قرار بود که ما ارزیابی بکنیم منبر ایشان را همین روز قبل از اینجا جایی بودیم بعد همین روز بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه بعد من گفتم که الحمدلله الحمدلله رب العالمین بعد و صلی الله که ها بله شش حالا خودم داشتم گفتم یاد اومده خدا گفتم که بله گفتم خود ما اشتباه نگیم یاد احمدی خدا خیلی درس 19 از درس 13 اسناد تفسیر قمی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از اجلاء علماء ما و شخصیت های بسیار بسیار بزرگ محدثین علماء انسان بسیار جلیل القدر است. مرحوم کلینی یکی از مشایخ خودش را علی ابن ابراهیم قرار داده و روایات فراوانی رو از علی ابن ابراهیم در کافی نقل کرده که بر حسب شمارشی که انجام شده است و اون بیانی که مجموعه الله خوبی در معجم الرجال دارد ایشون می‌فهمد که روایاتی که کلینی از علی ابن ابراهیم قمی نقل می‌کند بالغ بر 7068 مورد است، بیش از 7000 روایت از این نقل. یعنی چقدر کلینی و علی ابن ابراهیم اعتماد داشته. سابقه بر این در طیات بحث و در اثناء ابحاثی که مطرح شد آیان به وضوح مشاهده فرمودن که بزرگان ما، محدثین ما، رجال ما اینها تأکید داشتن مشایخ بلا واسطه شون ثقه باشن. این خیلی زشت بوده که یک کسی شیخ بلا واسطه، استاد بلا واسطه شو از میان افراد غیر ثقه انتخاب کنن. خب در اون واسه هوای رجبا در شالا خب اینو قبلا داشت و مثلا اگر جایی هم شخصی آمده بود این مشایخ خودش رو توصیف کرده بود گفتیم این ناظر مشایخ بلا واسطه شه. چرا؟ چون خود او نمیاد از غیر ثقه نقل کنن، مشایخش رو دقیق انتخاب میکنه افراد معتبری باشن. پس این مونی اصل تو ذهن آیان باشد. این خیلی این اصل کمک ما میکنند همه جا که لااقل این بزرگان مشایخ بلا واسطه شون رو حتی الامکان غیر ثقه انتخاب نمی کردن. البته ممکن بود گاهی اوقات از غیر ثقه هم نقل کنن، اما معمولا اینطور نبود. حالا وقتی کلیه شخصیت عظیم القدری مثل کلینی در کتاب کم نظیری مثل کافی میاد یک کسی رو به عنوان شیخ خودش انتخاب میکند، نه شیخ خودش در یک روایت و دو روایت، بیش از 7000 روایت از اون نقل میکنه. یعنی چی دیگه؟ دیگه بالاتر از این هست؟ عظمت این شخص چقدر زیاد هست. و در اسناد بسیاری از روایات نام علی ابن ابراهیم آمده که تا 7140 مورد رو شمردن که نام علی ابن ابراهیم در اسناد روایات مختلف آمده است. نجاشی در رجالش ازشون نام میبرد، میگه علی ابن ابراهیم ابو الحسن القمی ثقتون بالحدیث ثقتون معتمدون صحیح المذهب سمع و اکثر و صنف کتبن. خب خیلی از اون تجلیل میکنند و نام میبرند و مسائلی از این. شیخ طوسی هم در فهرست خودش ازشون نام میبرند، میبرند لهم کتبون منها کتاب تفسیر و کتاب ناسخ و منسوخ. احادیث زیادی رو شنیده، اکثر خیلی روایت شنیده، خیلی روایت نیست. این شنیدن معمولی نیست، یعنی حامل روایت بوده، حامل روایات فراوانی بوده. منظور این هست. خب تا اینجا مقام علی ابن ابراهیم بیان شد که لازم به ذکر نیست. البته باز یک نکته دیگر که آیان در طی این بحث ها شاید به وضوح مشاهده کردن، نقش قمیین هست در مذهب تشیع و نشر احادیث اهل بیت. نقش خیلی نقش درخشان است. در قرن سوم و چهارم حوزه علمی قم یکی از درخشان ترین حوزات علمیه بوده. البته جنبه حدیثی و خبری، نمیگم اخباری که یاد این اخبارین کنونی بیفته، یعنی منظور اخبارین دو سه قرن گذشته بیفته، نه، ولی به هر حال این جنبه در مکتب قم قوی تره. مکتب بغداد با حضور شخصیتی مثل شیخ مفید، خب جنبه عقل گراییش خود تقویت شد، اجتهاد بالاخره گسترده تر اونجا تقویت شد. خود شیخ مفید هم یک متکلم است. وقتی هم از مخوان تعریف برد میگن متکلمون، بعد میگن متکلم است، بعد میگن فقیه هم بوده، یعنی این جهت مهمی. و لذا اون جنبه های اجتهاد به مفهوم امروزیش رو خب ما در مکتب بغداد بیشتر میبینیم. اما در مکتب قم آنچه که بیشتر رواج دارد و وجود دارد بحث روایت و حدیث و این حرفاست که خیلی جدیه. و شما چقدر شخصیت رو الان دیدید که از شخصیت بزرگ تاریخ حدیث شیعه اینها مرتبطن با قم و در قم بودن. سوم شهر. خب مرحوم علی ابن ابراهیم کما اینکه عرض کردیم یه تفسیری دارد، کتاب تفسیر دارد. کتاب تفسیرش در حقیقت بیان تفسیر آیات است بر اساس روایات. بین القوسین و بین الهلالین و داخل پرانتز عرض کنیم که در کتب علوم قرآن اگر آیان مراجعه فرموده باشن و مراجعه فرموین، در قسمتی که مربوط به تفسیر و اقسام تفسیر هست یا اصلا کتبی که به شکل اختصاصی درباره تفسیر و روش تفسیر و انواع تفسیر نوشته شده، یکی از اقسام تفسیر را تفسیر روایی ذکر می‌کنند و بعد از تفاسیری نظیر برهان، نور الثقلین و امثال اینها یاد می‌کنند. بنده یه ملاحظه اینجا دارم، حالا عرض می‌کنم خدمت آیان ببینیم شما موافقید یا نه. به نظر می‌رسد این اشتباهه. اینا تفاسیر روایی نیستن، بلکه این کتاب ها کتب روایات تفسیری هستن. فرق از بین روایات تفسیری و تفسیر روایی. روایات تفسیر یعنی این که ما بیایم هر آیه‌ای رو که بهش رسیدیم بررسی کنیم، ببینیم چه روایاتی درباره این آیه از جانب حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده و صادر شده و ما اون روایات رو در ذیل اون آیه لیست بکنیم. آیه قرآنیه و روایات اون حولها، روایات در ذیل خوشی بیامه. اینو رو بهش بگیم روایات تفسیری. پس تفسیر روایی چی باشد؟ تفسیر روایی به نظر میرسد که اگر بخوانیم تفسیر رو تفسیر روایی بنامیم، یعنی تفسیری که در مقام تبیین و توضیح مدلول و معنای آیه استناد و تکیهش فقط به روایات و اخبار باشد. آیات رو بر اساس مأثورات و اخبار و روایات تفسیر بکنند، تکیهش به روایات آیات، به روایات اخبار و احادیث بشه، دیگه از جهات دیگر کمک نگیره. در محدوده این که روایات به او اجازه میدن آیه رو تفسیر بکنه. نکات اگر به ذهن خودش رسید، به ذهن مفسرین دیگر رسیده است، مطالب از جای دیگه، نه هیچ، اکتفا بکنن با آنچه که در روایات محسوبین علیه السلام آمده، همون رو. البته خب مطالبی که داخل اونها هستش عامی دارد، خاصی دارد، مطلقی دارد، بفرمایید که مقیدی دارد، مجملی دارد، مبینی دارد و هاکذا. اینا رو در میارد، یه اجتهادی در حالت محدوده متن و متون انجام میده. عرض می‌کردم که این شکی نیست که این رو خب انجام میدهد، لیکن منبع او برای چنین کاری فقط و فقط روایات است. ما به این بگیم تفسیر روایی. اما این کتاب‌های از کبیر نور الثقلین و امثال ذلك رو، اینها رو بنامیم کتب روایات تفسیری. حالا این هم ملاحظه است که به ذهن ما رسیده و خواستیم که عرض بکنیم، ولی مشهور چنین چیزی نمیگن، چون تمام این کتاب هم که ببینید میگن تفسیر روایی. بعد مثالایی که ذکر میکنن همین کتب روایات تفسیریه. ما به نظرم میاد این صحیح نباشد. حالا بحث مفصل تر رو میذاریم مجال خودش، اینجا ما جایی بحث از تفسیر و انواع تفسیر نداریم. به هر حال یکی از کتب تفسیر همین تفسیر علی بن ابراهیم است که روایات اهل بیت علیهم السلام را آورده و نقل کرده و در تفسیر آیات به اشاره کرده. خب پس ما با یک کتاب روایی مواجهیم. در مقدمه ایشون اینطور فرموده، فرموده نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا. ما ذکر میکنیم و خبر میدهیم از آن چه که منتهی شده است به ما و روایت کرده است آن را برای ما چه کسی؟ مشایخ ما و ثقات ما. عن الذين فرض الله طاعتهم، یعنی از ائمه علیهم السلام، از ائمه دین، از کسانی که خداوند طاعت اونها رو واجب کرده و اوجب رعایتهم. ولا يقبل العمل الا بهم، عمل مورد فضیلتش قرار نمیگیرد، یا ولا يقبل العمل، خدا عمل رو قبول نمیکنه الا بهم، یعنی به سبب اونها و به سبب ولایت اونها و رعایت اونها. خیلی خوب. صاحب المسائل شیخ حر عاملی، به هر حال کسانی که گرایش اخباری دارن اینا از این رو توصیقات خیلی خوششون میاد، استفاده من طبیعیه، چون میخوام دستشون پرشه از روایات. این تیپ توصیقات خیلی کارسازه. حالا تعجب نکنید دیگه، چرا هر جا میخوایم یه چیزی بگیم صاحب مسائل میاد وسط. خب ایشون نه، مثلا من بیام وسط، صاحب مسائل باید بزنن دیگه، ایشون باید اینا رو تلقی و قبول کنن. صاحب المسائل رحمت الله علیه ایشان فرمودند که قد شهد علی بن ابراهیم ایضا به ثبوت احادیث تفسیره و انها مرویه عن الثقات عن الائمه علیهم السلام. ایشون میگن خود علی بن ابراهیم خودش شهادت داده که احادیث او ثبوت دارن، ثابت شدن، از اهل بیت رسیدن و اینها از ثقات به دست ما رسیده. صاحب معجم الرجال حضرت آیت الله خویی ایشان هم این کلام صاحب الوسائل رو پذیرفته و تلقی و قبول کرده. ایشون هم در معجم الرجال اینطور فرموده، فرموده ان علی بن ابراهیم یرید به ما ذکره، اراده کرده از علی بن ابراهیم به آنچه که در مقدمه کتاب ذکر کرده اثبات صحت تفسیره و ان روایاته ثابته و صادره من المعصومین و انها انتهت الیه به وساطه المشایخ و الثقات من الشیعه. این روایات به وساطه و با روایت مشایخ و ثقات از شیعه نقل شده است و علی ذلك فلا موجب لتخصیص التوثیق به مشایخ الذین یروی عنهم علی بن ابراهیم بلا واسطه کما زعمهم بعضهم. آیت الله خویی هم گفتن که ما از این کلام علی بن ابراهیم یک توثیق عام استفاده می کنیم نسبت به همه راویانی که او از آنها نقل کرده است تا برمت برسد به امام معصوم. خب باز می‌بینید اگر ما این توصیف عام رو استفاده کردیم، تا کما دیدم ابن قولوی در کامل الزیارات اگر استفاده میکردیم یه حجم قابل توجهی، یه تعداد قابل توجهی از راویان توصیف میشن. خیلی این راه خوشا خواهد. آیت الله خویی هم کما دیدم در کامل الزیارات در ابن قولوی نظرشون بود، اینجا هم نظرشون چنین است. البته در ابن قولوی نظرشون برگشت، اینجا ما دیگه از بازگشت خبری نداریم که شما بازگشت و باز نگشت. برحال اون مقدار که هست که فعلا این مقدار ازشون باقی مونده در موجب الرجال. در مورد ابن قولوی به کامون و زیارت اصلا آیت الله خویی بیانیه صادر کرد اصلاح این مطلب، چون چیز مهمی بود. اصلا بسیاری استنادن الى نظر و رأی آیت الله خویی مطلب رو جلو می بردن. ازایشون بیانیه صادر کرد، آه ما پشیمون شدیم، ما اشتباه کردیم. و اینم کار ساده نیست. خب یه شخص باید چقدر تقوا داشته باشه، چون میگه آقا این شهرت من، جایگاه من، علمیت من، همه چیز سوال میره. میگن آقا پس ما سالها ما رو سر کار گذاشتی بودی، مثلا ما بر اساس دیدگاه تو چقدر تحقیقات فقهی رو جلو بردیم. باید میگه نه من اشتباه کردم، تبدل رأی حاصل میشد من اشتباه کردم. خب این نشونه شخص چقدر با تقواست. من توجه خیلی حضرت همون طور برای سبحانی و من یلا حض علیه. ما به این مطلب اشکال داریم و نمیتونیم این دیدگاه رو بپذیریم. اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، چهار تا اشکال اینجا وجود دارد و مطرح میشود، گرچه احتمال چهارم دیگه تیر خلاصی که اینجا زده میشه. اما از احتمال که نه اشکال چهارم تیر خلاص است. اما اشکال اول این است که شما تعبیر خود علی ابن ابراهیم را ببینید، به حسب آنچه که در این تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، تفسیر قمی آمده، ایشون فرموده است و روا و مشایخنا و ثقاتنا. این مشایخنا و ثقاتنا از قضا ظهور دارد در چه نکته ای؟ در اینکه این واقع از به تفسیر میخواد بگرد مشایخ ما که اینها ثقه بودن. میگید آه چه داعی و انگیزه وجود دارد که ایشون مشایخ خودش رو بگرد ثقه بودن؟ پیش از این عرض کردیم، اول بحث امروز عرض کردیم که ما از زابلای افغانستان اینجا فهمیدیم که خیلی زشت بوده، خیلی بد بوده که اگر یک کسی از مشایخ بلاواسطه یه غیر ثقه نقل کرده، یه تهمتی بوده، یه مطلبی بوده. عرض کردیم قبلا که شخص رو احیانا از قوم اخراجش کرد، مثلا تو مکتب قوم خیلی این زشت بوده، شخص رو احیانا از قوم بیرونش کرده بودن، اشخاص رو بیرون کرده بودن. چرا؟ چون میخواد تو مشایخ بلاواسطت افراد ضعیفی هستن، خیلی بد بوده، به عنوان یک شخص کم دقت، بی توجه، لاابالی حتی مطرح میشده. خب لذا این دفع این تهمت خیلی مهم بوده برای محدثین که تأکید بکنن که مشایخ ما اینها صدقه هستن. پس ما بگیم آقا تردید اینجا وجود ندارد در اینکه این مشایخنا ظهور دارد در اساتید بلاواسطه و ثقاتنا هم عقد تفصیل است. بعد از همینجا میخوام یه گریزی بزنم به درس گذشته. درس گذشته در باب ابن قولوی و ما وقع فی اسناد کتاب کامل الزیارات به نظر می‌رسید اون اشکالاتی که آیت الله سبحانی به بیان آیت الله خویی وارد کردن، البته دیدگاه آیت خویی در موجب الرجال نه اون دیدگاه نهایشون، پیش از اون که ادله آیت سبحانی و اشکالات ایشون با آیت خویی مطرح بشه، یک اشکال اساسی وجود داشت. و اون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اساساً عبارات اثقات من اصحابنا که ابن قولوی در مقدمه این کتابش آورده بود ولیکن ما وقع علنا من جهت اثقات من اصحابنا، این عبارت اجمال داره، مجمله مجمل یعنی چی؟ یعنی عبارتی که احتمالات معنایی و احتمالات تفسیری مختلفی درباره وجود دارد و یکی بر دیگری رجحان نداره، این احتمالات معنایی تکافؤ میکنه. لذا اگر ما چنین چیزی گفتیم، خب در جایی که ما اجمال داریم چی کار میکنیم؟ اجمال نفس داریم چی کار میکنیم؟ به قدر متیقن اکتفا میکنیم و قدر متیقن در اینجا همون مشایخ بلاواسطه ابن قولوه، یعنی همون 32 نفر بودند. یعنی ما میگیم که خوب است اصلا تو خود ظهور عبارت بیشتر کار میشد، که آیا بودیم ظهور عبارت نمیشد یه انقلتی بهش کرد و یه گیری بهش داد که از خودمون عبارت. حالا در اینجا ما از همین ظهور عبارت شروع میکنیم. ظهور عبارت میگیم آقا این مشایخنا و صفاتنایی که علی ابن ابراهیم فرموده است، این منظور اینه، نه آنچه که عرض مثلا شون که فرض فرمین که ما بخواهیم میگیم که نه، یعنی میخواد بگرد همه ثقه هستن راویان من، چه رفتی به ثقه بودن همه راویان میشن. ثانیه ظهور از عبارت فهمیدیم شدی ظهور از عبارت. آخه ببینید حاجا، این ها بزرگوار بودن، عالم بودن، فقیه بودن، اهل بلاغت بودن، اهل فصاحت بودن، لکنت زبان یا لکنت قلم که نداشتن. اگر میخواستن بگن بابا راویانی که ما از اونا نقل کردیم تا به امام برسد اینا همه ثقه هستن، میتونستن یه تعابیر بهتری بیارن، یه تعابیر روشنتری بیارن. حیثون که اون تعابیر رو نیاوردن، پس ما نمیتونیم بگیم که اونا منظورشون اون معانی بوده. ایشون میتونست به صراحت بگه که تمام راویان از من تا برسد به امام اینا همه شون ثقه هستن. خب میتونست که لکنت زبون نداشته مثلا، یا جوهرش تموم شده بود نمیتونست بگه اینه بده میشه. یه عبارت این چنینی گفته، ما حالا میخواییم به زور از تو این عبارت یک اطلاق و عموم و یک چیز گل و گشادی بیرون بکشیم. اینو باید شما توضیح بدید که چطور، در صورتی که ایشون میتوانست به صراحت بگه. اما اشکال دوم، ملاحظه دوم این هست که خود همین تفسیر علی ابن ابراهیم، این در حقیقت یک کتاب نیست و یک درس نیست. میگیم چطور؟ میگن ببینید بخشی از کتاب که از ابتدای سوره فاتحه بقره هم شامل میشه، سوره آل عمران تا آیه 45 هم شامل میشه، بله اونجا علی ابن ابراهیم سخن گفته. کسی آمده این کتاب رو نقل کرده است از شخصی به نام ابوالفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر. او میگوید حدثنا ابوالحسن علی ابن ابراهیم قال حدثني ابي رحمه الله عن محمد ابن ابي عمير عن حماد ابن عيسى عن حريث یا حرید عن ابی عبدالله علیه السلام. به این ترتیب از کجا؟ از اول سوره فاتحه تا آیه 45 سوره آل عمران. لکن بعد از اون ما میبینیم که عرض همدارتون که مطلب تغییر میکنن. یه دفعه ما مواجه میشیم با یک سند دیگری. اون سند دیگر چیست؟ روایتی از ابن جارود، زیاد ابن منذر ابن جارود از اصحاب امام باقر است. روایتی از ابن جارود زیاد ابن منذر از امام باقر علیه السلام در باب تفسیر قرآن. شما میتونید روایت به تغییر میکنه، اینطور میشه حدثنا احمد الهمدانی قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن غياث عن زیاد ابن المنذر ابن جارود عن ابی جعفر محمد ابن علی. پس این علی ابن ابراهیم نویسنده کل این تفسیر نیست، بخشی از تفسیر رو علی ابن ابراهیم نقل کرده، بخش دیگر رو این آقای ابوالفضل العباس ایشان خودش از طریق دیگری نقل کرده، یعنی در حقیقت ابوالفضل العباس که شاگرد علی ابن ابراهیم بوده ایشان استاد دیگری هم داشته و بقیه روایات تفسیری را از طریق اون استاد دیگر خودش نقل کرده است. خب پس خلاصه تو کلام چی؟ اینکه وقتی این تفسیر همش متعلق به علی ابن ابراهیم نیست، لذا توصیق علی ابن ابراهیم هم فقط و فقط صرفا شامل بخشی از این کتابه، نه همش. علی ابن ابراهیم دیگه ضامن این نیست که بعدا شاگردش از یه طریق دیگه‌ای درست نقل کند یا نه، به اون چه ربطی داره؟ علی ابن ابراهیم تهش اگر هم بخواد کسی توصیق کنه میگه من خودم از ثقات نقل میکنم، اما اینکه ابوالفضل العباس شاگرد من بعدها میرود روایت دیگری رو میاره اضافه میکنه ضمیمه میکنه به کتاب، اونا هم از ثقات، اونا چه میدونن؟ علی ابن ابراهیم که علم غیب نداشته بخواد بقیه رو هم از مطلب که تایید بکنن. خب جلوتر هم که میریم میبینیم گاهی اوقات از علی ابن ابراهیمه، گاهی اوقات از ابن جاروده، روایات مختلفه در این تفسیر، معلوم نیست که بالاخره، یعنی بالاخره قاطیه، هم از این هست هم از اون هست و از هر دو املاء هست، هم املاء علی ابن ابراهیم هست هم املاء از طریق ابن جاروت هست. پس طبعا اگر این طور شد اون قسمی که به علی ابن ابراهیم برمیگرد و مشایخ او، اونا فقط این توصیف بهشون میخورد و ربطی به اون قسمت دیگر که به مشایخ جامع تفسیر یعنی جمع کننده تفسیر یعنی همین ابوالفضل عباس باشد ربطی به اون ندارد. این توصیف خود ابن جارود بله، اما این ابوالفضل عباس که مستقیم از ابن جارود نقل نمی کند که چند واسطه می خوره، خان در سندش بود که سندش این بود دیگه، می گفت حدثنی بله ارمزتون که حدثنا احمد الحمدانی قال حدثنی جعفر بن عبدالله قال حدثنا کثیر بن غیاث عن زیاد بن المنذر او، چند واسطه خوب مستقیم که اون نبود زمان امام باقر. بله و ثالثا اما اشکال سوم، آره ابوالفضل عباس آمده این تفسیر رو جمع کرده و این رو نامیده است به نام تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا به احترام استادش که گفته آقا چون علی ابن ابراهیم استاد ما بوده پس ما این تفسیر رو به نام او بنامیم یا به هر جهت دیگری، بالاخره این تفسیر به نام علی ابن ابراهیم معروف شده و در ضمن کتب علی ابن ابراهیم گفته می شود، اما ابوالفضل عباس جامعه این است. بله که چی؟ نه خودش گفته تصریح میکنه، اصلا تعبیر آورده خودش از آیه شریفه قرآن که اذقالت الملائکت یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح و حلس ابن مریم، از این دیگه به بعد که تو خود سوره آل عمران هستش، از اینجا به بعد یه دفعه حدیث عوض میشه، ابوالفضل عباس میره از طریق ابن جارود نقل میکنه دیگه از طریق علی ابن ابراهیم نقل نمیکنه. خب پس ملاحظه سوم این است که ما بگوییم که بیشترین چیزی که می توان در اینجا گفت این است که ما لازم است فهم بگذاریم در این روایات، اون روایاتی که جامع التفسیر یعنی ابوالفضل العباس اینها رو از خود علی ابن ابراهیم نقل کنند. خب اینا یک توصیفی دارد، اما اونایی که جامع التفسیر یعنی ابوالفضل العباس از غیر علی ابن ابراهیم نقل کنند، این شهادت علی ابن ابراهیم شامل حال اونها نمی شود و نمی توانیم این رو بپذیریم. خب اما چهارمین اشکال که عرض کردیم که این در حقیقت می شود گفت شبیه یک تیر خلاص می مانند و اون که نه اشکال دوم و سوم در واقع در ادامه هم دیگه است، سوم در ادامه در ذیل دوم قابل طرحه، در اشکال دوم آمدن مثلا کلا گفتن آقا زیرا بهش کلا زدن که این کتاب مخلوط قسمت عادی اینه قسمت عادی اون اشکال در با ولذا نمیتونیم توصیف علی ابن ابراهیم بپذیریم، در اشکال سوم، در ملاحظه سوم میاد میگن خیلی خوب، حالا اگر بخوایم خیلی هم با شما راه بیاید لااقل میام جدا کنیم احادیث علی ابن ابراهیمش رو از احادیث دیگرش جدا میکنیم تا لااقل توصیف نسبت به اون دست از روایت به کار بگیریم. اما اشکال شما آقا جان، ما تا الان گفتیم جامع تفسیر کیست؟ ابوالفضل عباس، چه اسمی هم دارد ابوالفضل عباس، اصلا خاطرتون که خب ابوالفضل عباس جامع تفسیره، ما این تفسیر از کجا میگیم؟ علی ابن ابراهیم گفته، ابوالفضل عباس با ما گفته، چه کسی به ما خبر داده که در مقدمه این تفسیر علی ابن ابراهیم توصیق کرده مشایخش رو؟ ابوالفضل عباس با ما گفته. حالا این خود ابوالفضل عباس کیه؟ نمیدونیم، اصلا مجهوله، این مجهوله ای خدا، یعنی خود این شخص ما نمیشناسیم، خود اینو ما نمیدونیم چی هست، اصلا قابل قبوله، قابل قبول نیست، چه کاره بوده، ثقه بوده، نبوده. خب بنده الان فرض کنم که یک کسی بیاد پیش من، پیش شما خبر بده تو میدانی امام زمان علیه السلام چی فرمودن، ایشون نظرشون چیه، امام زمان اینطور گفتن اونطور گفت، خب صراحت میگم خیلی خوب، اگر امام زمان گفته باشن ما خیلی مخلص هم هستیم، چش. اما تو کی هستی که میگی امام زمان گفته؟ من کجا به تو اعتماد بکنم؟ اینو من چیکارش بکنم؟ دقت تجربه کنم، اینو من چیکار کنم که تو راوی از امام زمان، تو رو من اول بپذیرم بعد به اعتبار پذیرش تو بگم خیلی خوب میپذیرین که امام زمان هم چه مسئله‌ای فرموده. کل کتاب زن همچی چیز میشه میرون رو هوا فکر کنید ما نمیدانیم، ما نمیدانیم نه 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 ثبت العصب و من وش، ما اصلا نمیدانیم این کتاب علی ابن ابراهیم است که بعد بپذیریم ایشون جامعش بوده. میگه آقا این تقریرات درس آیت الله فلانی دفترشون چاپ کردن، این تقریرات رو دفتر معظم الله این تقریرات چاپ کردن، مقرر کیست؟ حجت الاسلام فلانی. شما میگید خب حضرت آیت الله فلانی که تقریراتش رو به ایشون سپرده حتما به این اعتماد داشته، اما یه کسی خودش اقتراحاً تبرعاً بده کتابی چاپ کنه دیگه تقریرات درس مرحوم آیت الله فلانی مثلا، قطعا نمیدونیم خب این واقعا درس او بوده نبوده، از خودش تراشیده، چی اصلا هیچ خبر نداریم. این شما اول بیاید ثابت بکن این از او گرفت مطلب رو، بعد بیاید این صحبت ها رو بکن، قطعا جد بکنم. اگر خاطر مبارک آیان باشد یه چیزی رو ما میگفتیم سابقا و اون این که میگفتیم اگر طریق ما برای کشف این که کتابی را مؤلفی نوشته است فقط و فقط یک راوی باشد، مثلا همین ابوالفضل عباس، طریق ما برای رسیدن به کتاب علی ابن ابراهیم فقط ابوالفضل عباس، خب یعنی اصلا این که ما میگیم این کتاب را علی ابن ابراهیم تألیف کرده، ولو نسبشو علی ابن ابراهیم تألیف کرده، اینو از کجا ما میگیم؟ چون ابوالفضل عباس ادعا کرده. خب ابوالفضل عباس مشهوره، تجربه داره، این تجربه مشکل نیست. خب از اینجا بگذریم، اگر علما، بزرگان، رجالیون، قدما، شخصیت ها، اعلام، فحول، اینها آمده باشن این کتاب را تلقی و قبول کرده باشند، حیث این که راه اتصال این کتاب به صاحبش یعنی به مؤلفش علی ابن ابراهیم فقط از طریق این شخص می‌گذرد، پس ما اینجا بالملازمه کشف میکنیم که ابوالفضل عباس برای اون ثقه بوده و ثقت ابوالفضل عباس هم ثابت بشه. اما ما میبینیم اینطور نیست، با تعبیر اینکه کتاب منسوب به علی ابن ابراهیم خیلی یاد میکنن، یعنی شک و تردید هست که واقعا این هر این کتاب علی ابن ابراهیم یا نه، یحتمل یدعا که این کتاب رو او تألیف کرده و نوشته. به هر حال ابوالفضل عباس ابن محمد این مجهول الحال است، مجهول الهویه است، ما نمیدونیم که این چه آدمی بوده. شرح حال او در کتب رجالی اصلی ما، هر اون اصول رجالی ما را کتب اربعه بگید یا کتب خمسه بگید، حالا هر چه که فقط نظر بگیرید که اول بحث عرض کردیم در آغاز این دوره در آغاز این درس ها اون جلسات نخست و جلسه اول عرض کردیم در اونجا نیامده است مطالبی در مورد ایشان. بله درباره پدرش محمد الاعرابی و همچنین جدش قاسم درباره اینها مطالبی آمده، اما اصلا فرق این که در مورد خود ایشان در مورد آقای ابوالفضل عباس ما مطلب خاصی در کتب رجالی نداریم. در کتب انساب ذکر او آمده. خب کتاب انساب که مشکلی حل نمی کند، میگه فلانی پسر فلانیه. خب ما که نگفتیم که ابوالفضل عباس پسر محمد نبوده، که ما که اینو ممکن نیستیم که یا پسر محمد بوده، ما خیلی هم ارادت داریم خدمت پدرشون، اما ایشون خودش چه کاره بوده ما نمیدونیم، ثقه بوده، راستگو بوده، دروغگو بوده، اینها رو نمیدونیم. اما نکته پایانی، نکته پایانی این هستش که و مما اهم مثلتون که از جمله اموری که یه خورده بیشتر تعریف میکنند اهل این کتاب تفسیر را و ما رو به شک و تردید میندازند این هست که این آقای ابوالفضل عباس آمده بعد از خطبه کتاب یک مقدمه ای را در باب علوم قرآن، مباحث علوم قرآنی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. اینطور گفته، گفته قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمی فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ و منه محکم و منه متشابه الی آخر. تقسیم بندی ها رو ذکر کرده و مقدمات مقدمه رو در باره مسائل علوم قرآنی ذکر کرده تا 20 صفحه 22 صفحه این ادامه دارد. طولانیه. خب پس ما باید نتیجه بگیریم که این مباحث علوم قرآنی اینها از کلام علی ابن ابراهیم است. ولی از عجائب این است که ما میبینیم همین مطلب را در کتاب های دیگه هم گفتن، این عبارت مثلا فرق و فرقه که این مطلب را از مقصدتون که شاگرد کلینی در کتاب الغیبه همین مقدمه را که فل قرآن منه ناسخون و منه منسوخ منه محکمون و منه متشابه این 22 صفحه را به نقل از امام صادق و ایشان هم به نقل از جدشون امیرالمومنین گفتن. از این چه ربطی هم به علی ابن ابراهیم ندارن، از علی ابن ابراهیم نقشی ندارن. و باز عجیبتر از اون این که همین کتاب چاپ شده هست، همین 22 صفحه با یه خطبه چاپ شده هست به اسم المحکم و المتشابه تعلیف سید مرتضی. این دیگه خیلی جالب تر هر مصادی که یک مرد شدید معلق بده کرده اینجا بله قوارد اسباب و علتهی و علت هر مصادی یک مرد یک اثری چندین مؤثر پیدا کرده، یک معلول چندین علت پیدا کرده، آقایی در فرصانی میگن نشاید و نمیشود بگذاریم. و اینم بیشتر یه مقداری کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم در حاله از ابهام فرو میبرد و ما تکلیفمون با این کتاب روشن نمیشه که بالاخره اینا واقعا از علی ابن ابراهیم بوده یا این آقای ابوالفضل عباس یه مطلب جالبی رو از این برور پیدا میکرده میگفته اینا رو علی ابن ابراهیم گفته، از چیه قابل استناد هست یا نه. اگر ما اینو گفتیم که با این بیان نه تنها اون توصیف خیلی کاربردی ندارد، خود کتابم دیگه الان مشکل شد بعدش استفاده کنید، اصل کتابش هم محل ایراد اشکال واقع شد. تا چه رسد به توصیقی که در آن آمده و تا چه رسد بخواهیم توصیق رو هم نسبت به همه ربات الا امام معصوم استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد. اول درسو عجب نبود.